پاراگراف آخر دیروز باش. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اما کی اومده؟ سوال این قفلته نیومده، این ترک اون مقدمه ای که منجر به قفلت شد یا منجر به تقصیر شد میاد. الان نمیتونه وجود داشته باشه، الان لغوه. اون موقع اومده، اون موقع متوجه شده و به همین جد نه متوجه به اون بوده و استقرار قاب داشته. خب بسم الله الرحمن الرحیم. این قضیه رو ما قبلا به دفتر گفتیم، پارسا این مسئله رو داشتیم، تقریبا دو ماه طول کشید تا جا به جا شدیم اومدیم اینجا درست شد. اینجا هم گفتیم بهشون، گفتن که هفته بعد از تعطیلات، یعنی هفته آینده، اگر تا شنبه عوض نکردن ما شنبه ان شاء الله دوباره میریم سراغشون. ولی عوض نیست، باید دفتر عوض کنیم، قانونش اینه. کلاس بزرگتر میدن تو نیست، جا به جا میشی. نه اونا تعیین میکنن، یعنی ما میریم مثلا یک کلاس بزرگتر، اونا میان جای ما. خود دیگه حالا اینا با دفتر دیگه، من دیگه حالا نمیتونم چی شد. خب بسم الله الرحمن الرحیم، گوش بدید، حالا وقت نگذره. بحث سر این بود که ما اومدیم گفتیم که در شبهات حکمیه قبل الفصل نمیتوان بگید اصل جاری، حالا براعت یا اصول عملیه دیگه، در شبهات حکمی اول باید فصل انجام بشه، تا فصل انجام نشه امکان جریان اصل نیست، ولی در شبهات موضوعی از همون ابتدا میتوان اصل را جاری کرد، لزومی نداره که حالا حتما فحص انجام بشه. این اول هم بعد مسئله ای که مطرح شد این بود که حالا اگر کسی بحث نکرد در اون زمانی که باید فحص میکرد نکرد، بعد غافل شد، اصلا دیگه احتمال نمیداد که اون کار اشکال داشته باشه، یا قطع برخلاف اصلا پیدا کرد، بعد رفت با قطع برخلاف عمل را مرتکب شد، اینجا تکلیف چی میشه؟ گفتید شیخ و مشهور قائلن که چنین کسی مستحق عقابه. کسی که باید مسئله مبتلا به اش را یاد میگرفت، گوش صبر بگم خودتون بشنوید چی میگیم، کسی که باید مسائل مبتلا به اش را یاد میگرفت و یاد نگرفت، مثلا نرف یاد بگیره که انگشتر طلا حکمش چیست، اعتنا نکرد، گذشت، به مرور زمان اصلا دیگه احتمال نمیداد انگشتر طلا حرام باشه، بعد در دست کرد. خب این ولو در زمان عمل غافل بوده یا حتی قطع برخلاف داشته، مثل اون داعشی که مثال زدم قطع دارد که مرتد و میکشدش، ولی در این حال چون تو مبادی قطعش سوء اختیار بوده، به لحاظ اون مبادی معاقب. بعد بحث این شد که حالا قبول کردیم معاقبه در جایی که خلاف واقع در اومد، اما این استحقاق عقاب از کی میاد؟ شیخ گفت که به نظر من استحقاق عقاب باید از همون زمان ترک تعلم بیاد، یعنی همون زمانی که او تعلمی را ترک کرد که منجربه این شد که غافل بشود، منجربه این شد که انسان به اصطلاح سالم و پاکی را مهدور و دم تلقی کند، همون زمان استحقاق عقاب بر او آمده است. این نظر شیخ بود، ولی ظاهر عبارات مشهور این نبود، ظاهر عبارات مشهور بود که همون زمان ارتکاب عمل استحقاق عقاب بیان، یعنی اون داعشی که به اصطلاح باید اون موقعی که میرفته یاد بگیره، یاد نگرفته، به کسانی اعتماد کرده که نباید اعتماد میکرده، تا زمانی که عمل قطع را انجام نداده استحقاق نمیاد، همون زمانی که قطع را انجام داد میاد. و بعد چرا میاد؟ ظاهر باشه که به خاطر نهی، یعنی در حین اون نهی براش قالن و استاقا. این ظاهر به نظر شیخ قابل قبول نبود، چون غافل حین غفلته نهی ازش معقول نیست، چون در اون زمان که غافله اونهایی که غافلند که خودشون نمیدونند غافلند، خودشون متعلق خطاب نمیدن، اونها هم که غافل نیستن که اصلا متعلق خطاب نیستن، اذا خطاب کردن به غافل چه نهیه چه امرش لغوه. تو قطع هم همینطوره، کسی که قطع بر خلاف دارد اصلا احتمال خلاف نمیدهد خودش تا بعد به نهی شما بگید توجه بکنه. لذا این ظاهر عبارت مشهور خود قابل قبول نبود، ولی برای ظاهر عبارتی بحث این شد که شما شیخ از کجا میگویید که مشهور استحقاق عقاب را حین المخالفه لوجود نهی قائلن؟ این که تو عبارات اونها این فرق نیست. مرحوم شیخ گفت از دو عبارت اونها این در میاد. اولین مورد که دیروز خوندیم بود که اگر کسی مشهور گفتن اگر کسی در مکان غصبی نماز خواند ولی نسبت به بطلان نماز در مکان غصبی جاهل مقصر بود، یعنی یا غافل بود یا مثلا فکرش فرق نمی کنه دیگه، حالا این مکان رو در نماز فرق نمی کنه، یا یقین برخلاف داشت، مشهور گفتن نماز این باطله. بعد چرا باطله؟ گفتن چون نهی داره و نهی در عبادات دال بر فساده، پس اینا به وجود نهی در همون ظرف قفلت قائل بودن. این شاهد اول. گروهی اومدن خواستن اینو توجیه کنن دفاع کنن، گفتن مشهور که این حرف زدن به خاطر نهی نگفتن، به خاطر مبغوضیت گفتن، گفتن این مبغوضه و المبغوض لا یکون و مغربا. شیخ گفت این نیست، نمیتونه این باشه. اولا عبادات تأسیسی هست، تأسیسات شارع هست، صلات تأسیس شارع، ما خودمون که مناسب صلات رو نمیشناسیم، ما از کجا میتونیم بفهمیم این صلات مبغوض است؟ وقتی که نهی داشته باشیم. از کجا میتونیم بفهمیم محبوب است؟ وقتی امر داشته باشه. اگر نهی فعلی نداشته باشه از کجا اینا فهمیدن مبغوض است؟ این اولا. پس فی حد نفسه این اعتذار درست نبود. و ثانیاً این آقایان در مسئله صلات در ضمن حرکات خروجیه گفتن این صلات صحیح است، چرا که نهی ندارد. پس معلوم میشه اونجا که میگفتن باطل است واسه این بوده که نهی داشته، پس همشون دارمدار نهی بوده. این اصل هست. البته در پایان بحث دیروز یه نکته رو تذکر داد، گفت ممکنه کسی بین اون حرکات خروجی از مکان غصبی با مسئله غافل و جاهل مقصر فرق بذاره. چطور؟ بگه در غافل مبغوضیت عمل هست. چرا؟ چون از اول شاربش گفته بود که دیرتو از هر کسی نگیر، آیه گوش نداد، رفت به یه آدم غلطی اعتماد کرد، بدتر از خودش دیرش از اون گرفت، حالا بر قطع بر خلاف هم پیدا کرد. این اکراه و حرمت باقیست، چون از اول شاهدش رو گفته بود، یا مثلا در اون قضیه گفته بود از اول که مسائل مبتلا به را باید یاد بگیری، این نرف یاد بگیره دوچار قفلت شد، همینطوری تا حالا فکر میکرد که اصلا انگشت طلا و غیر طلا فرق نمیکنه. پس اینجا میتونی بگیم مبغوضیت همچنان باقیست، اکراه واقعی همچنان باقیست، حرمت واقعی همچنان باقی است. چرا؟ چون از اول شاربش گفته بود بابا از این راه نرو. خب اما توی قضیه خروج از مکان غصبی قصه یکم فرق داره. در خروج از مکان غصبی طرف یه غلطی کرد، رفت غصب کرد، حالا پشیمان شد میخواد دیگه غصب نکنه، خب چه کار کنه؟ پرواز نمیتونه بکنه، باید این حرکات خروجی را انجام بده. او الان راهی غیر از این نداره دیگه، نمیشه به او امر کرد به حرکات خروجیه یا نهی کرد از حرکات خروجیه، او دیگه راهی غیر از این نداره. و این نکته‌ای بود که آخر سر ایشون اشاره کرد و فرق داشت. ولو در اصل بحث دخیل نبود، ولی دیروز عرض کردم مرحوم امام اینجا اشکال کرده، گفته ما این فرق شما رو نمیتوانیم بپذیریم. چرا؟ گفته باز دوباره اینجا هم درسته الان راهی غیر از حرکات خروجیه بگید ندارد، تمکن از ترک قصد در عقل خوشه ندارد، ولی دوباره ریشه این عدم تمکن سوئه و ما قبول نداریم هر عدم قدرتی رافع تکلیفه. یه وقت مثل استطاعت و حجه، بله من اونجا آقا استطاعت ندارم، حجم واجب است، چون استطاعت هم شرط وجوبه، اینجا بر من لازم نیست تحصیل استطاعت بکنم چون شرط وجوبه، اومد وجوب بیاد، نیومد نمیاد. اما اونایی که مربوط به قدرت در مقام امتصالن و شما هم بیداری، اینجا شما نباید این قدرت از بین، اگه از بین بردی ولی الان قدرت نداری، ولی چون ریشش از سوء اختیار خودت بوده معذور نیستی. و عرض کردم تو بحث حکومت اسلامی تو بیع هم همین رو امام میگه، میگه اگر ما میتوانیم با تشکیل حکومت اسلامی بعض از احکام را اجرایی بکنیم، بعد حکومت تشکیل ندی، در وقتش که برسه قدرت بر اجرای همون بعضا نداشته باشیم، اینجا ما معذور نیستیم. این حرف اونجا میگه، تو اصول هم میگه. این هم نکته ای که اینجا بود. شما سوال تو بپرس. چرا؟
حاجا اونجا همون مثالش بود که من به خودشون میدازه پایین، درست منشهش اختیار نداره که دیگه برگرده، ولی منشهش فقط اختیاری
بوده. بله، یعنی به عبارت اخرى اینو امام هم داره، اون حرفی که شما در تجری گفتی حرفه بگو درستیست، نه اینی که اینجا میگی. و البته چون شیخ انصاری به اصطلاح بعد از اینکه دور دوم تمام کرد، دور سوم رو تا وسطای خبر واحد گفته و در اواسط خبر واحد فوت کرده، جاهایی که بین قطع و زن با رسائل و براءت و استصحاب تعارض باشه، رأی نهایی رو اون حرف توی قطع و زن می‌دانیم، ولی تو کتاب جلوتره، ولی در واقع هم آرای نهایی تا اونجا اومده بوده، ازا رأی نهایی شیخ رو هم همون می‌دونیم که اونجاست، ولی بقید اینجا چون این تفصیلی نیست. دقت کردید؟ خواستید مراجعه کنید تنبیه الاصول امام همینجا. خب برگردید، حالا چند تا نکته اضافه میکنه دیگه، اصل بحث تمام شدید، چند تا نکته اضافه میکنید. نکته اولی که میگه، چه نوشته بودم به ترتیب، نکته اولی که میگه بحث اینه که در این که گفتیم جاهل مقصر به قصر نمازش باطله، چون از اول باید میرفت یاد میگرفت یاد نگرفت، اینو نسبت به شبهات حکمیه میگیم. یعنی اگر کسی نسبت به این که قصب مبتله بگید نماز است غافل شد، یا جاهل مقصر شد، یا قاطع برخلاف شد، بعد رفت تو مکان قصبی نماز خود، اونو بگیم نمازش باطله. اما اگر شبهه موضوعیه بود، میدونست قصب مبتله ولی اصلا نمیدونست که این مکان مکان غصبیست، اینجا ما نمیگیم نمازش باطله. فرقش چیه؟ چون در شبهه حکمیه بود که تعلم و فرق واجب بود، لذا میتونیم بهش بگیم تو همون زمانی که تعلم را ترک کردی، همون زمان استحقاق عقاب آمد، نهی بر تو متوجه شد، ولو الان غافل شدی و دیگه نهی بر تو فعلیت نداری. ولی در شبهات موضوعی که فرض واجب نبود، وقتی من میرم توی خونه ای لازم نیست بگم سند خونه تو بردار بیار ببینم این خونه قصبیه یا قصبی نیست، معاملت درسته یا درست نیست، لزومی نداره، فرض هم واجب نبوده، من نماز خوندم خبر نداشتم، الان فهمیدم این خونه چیه؟ قصبیه، نمازایی که تا حالا خوندم اشکالی نداره، چون من بحث در شبهات موضوعی برام لازم نبوده. دقت میکنید؟ از همون اول اساس الصلاه جاری کردم، جا نمازم خوندم، اون تو شبهات حکمیه است. پس اینی که ما میگیم جاهل مقصر به قصد نمازش باطله، غافل به قصد نمازش باطله، دو تا شبهات حکمیه میگیم که موظف به تعلم بود و الا اگر جر جهله به موضوع باشه نمازش صحیحه. البته نمازش صحیحه ولی حرمت واقعی و انشایی سر جاش هستا. حکم الله واقعی با علم و جهل من عوض نمیشه. یعنی این مکان واقعا قسمی بوده، حکم واقعی هم در اینجا بوده، مدعا چون من جاهل به موضوع بودم و در موضوع هم فحص واجب نبوده من معذورم. اینو فهمیدی؟ حالا ممکنه شما چه اثری داره پس اگر من معذورم و عقاب نمیشم، پس وجود یا عدم اون حکم واقعی چه اثری داره؟ اثرش به لحاظ مصالح و مفاسده، اثرش به لحاظ آثار تکوینیه وضعیه است. بودن در مکان قصبی آثاری بر خود انسان میذاره، بر سلب توفیق انسان میذاره، بر فرزندان انسان میذاره. اون آثار سر جاش هست، اونا با علم و جهل من عوض نمیشه. اونی که منتفی میشه در حق من جاهل به موضوع بحث استحقاق اقامه. یه مثال بزنم روشن بشه. یه وقت هست آقا من اصلا نمیرم، مثلا من توی منطقه هستم انواع مختلف ماهی هست، جنوبی هم یا شمالی هم فرق، یه جا رودخونه کنار خودم هست، فرق ماهی زیاد، مار ماهی هم هست، من نمیرم بپرسم مار ماهی خوردنش حلاله یا حرامه. هر که تعلق میکنن بعد از یه مدت میگن مارمای چه اشکالی داره، اصلا یقین دارم ایراد نداره، یا اصلا غافلم، اصلا احتمال نمیدم مارمایی حرمایی داشته باشه. اینجا من استحقاق دارم یا ندارم؟ توی شما حکمیه بوده، من باید مسائل مبتلا به همو یاد میگرفتم، خب یاد نگرفتم، اون ترک تعلم باعث این ماجرا شد، من استحقاق دارم. اما حالا اگر من به اصطلاح میرم توی رستورانی ماهی میخورم، چلو ماهی میخورم، چلو ماهی میارم برای من، خب بعدم وعده ها میفهمم اینا فلان فلان شدن ماهی مرده میآوردن، یا مثلا فلان فلان شدن بار ماهی رو جا ماهی سفید به خورد من میدادن، منم بلد نبودم میخوایدم میخوردم کیفم میکردم. آره اینجا من استحقاق دارم یا ندارم؟ چون این موضوع بوده، حکم که نبوده، موضوع بوده، در موضوع فصل لازم نبوده. من از اول میتونستم اصل جاری کنم، قاضی سوق مسلمی جاری کنم، از اولم اصل جاری کردم، رفتم از رستوران مسلمی خرید کردم خوردم، اما پس اقامی ندارم. ولی اون حرمت انشای سر جاش هست، لذا خوردن مثلا مارمایی اگه آثار وضعیه داشته باشه که داره، اون آثار رو من دوچار میشن. یه آقای میگفت رفته بودیم یه جایی، حتی در خارج از کشور، من میگفت یه رستورانی بود، مسلمان هم بود طرف، بعد چون مسلمان ما هم اعتماد میکنیم هر روز میرفتیم اونجا غذا میخوردیم و گوی رفقا و گیاهخواری میکردم بودیم، چون گیاهخواری نمیجرم. بعد از یه چند روز اینقدر بیغیرت شدیم، غیرت اون از دست رفته، به یکی گفتیم چرا اینجوری شدیم، گفت نکنه اون گوشت مسئله داشته. بعد رفتیم به اون گفتیم چی اون راه دادی؟ گفتم گوشت خوش من به تو میدادم. گفتم آقا چرا گوشت خوش به تو؟ مسلمان میگه خود اونم میخوریم، تو هم اومدی گفتم تو هم بخورید. خب این موضوع بوده، بحث حکم که نبوده که بگیم مسئله مبتلا بهش رو یاد نگرفته، موضوع بوده، موضوع هم فرض واجب نبوده، فروشنده هم مسلم بوده، اساس صفی فعل مسلم جاری کرده رفته خورده، لذا استحقاق عقاب نه. ولی اون حرمت انشای سر جاش هست، اون اثر وضعی سر جاش هست. این مطلب بعدی بفرمایید. نه عقابی که ما میگیم منظورمون عذاب جهنم، این منظور اونها رو بهشون میگن مفاسد. ببینید ما یه مصلحت و مفسده داریم، مصلحت و مفسده منشأ جهله که بهشون میگن مرحله اقتضا، اینا قبل از جعل شاره، بعد بر اساس اینها شاره جعل میکنه، دقت کردید، بعد این میشه انشا، بعد وقتی شروطی که توی اون انشا هست در حق عقد محقق شد این میشه چی؟ فعلیت. بعد نسبت به اون فعلیت اگر عالم بود یا جاهل مقصر در احکام بود میشه منجز. عقابی که ما میگیم مال مرحله کجاست؟ تنجزه. این تنجز با براءت اینا چی میشه؟ مرتفع میشه.
ولی اون اثر وضعی مثل سلب توفیق که میگی، اون سلب توفیق، ایجاد برکت، سلب برکت و همسلوم، اینا مال مرحله مصالح و مفاسد، مال مرحله اقتضاد، مال قبل جهل، اینا با علم و جهل من عوض نمیشن. به عبارت مخرب، به اجماع شیعه احکام الله اقتضاءن انشاءن فعلیتن بین عالم و جاهل مشترکه، اینا عوض نمیشه. اون چیزی که بین عالم و جاهل تغییر میکنه که این بحث براعت و ایناست، بالا مرحله کجاست؟ تنجزه. پس اون چیزی که با براعت یا امثال براعت سایر اصول فرق میکنه مرتفع میشود، اوناییست که مال مرحله کجا باشن؟ بگید تنجز باشن، اما که مرتفع میشن. چی مال تنجزه؟ عذاب مخروی، اون مرحله میشه. اما اموری که آثار وضعی دنیاویه بهشون میگن که اون مصالح و مفاسد هست، مثل اسکار، مثل سلب برکت، مثل ایجاد برکت، ایجاد توفیق، سلب توفیق و امثال، اینها با علم و جهل ما تغییری بگید نمی کن. یا مال مرحله اقتضان، نه اصلا یا علم و جهل عوض نمیشه. حالا اون بحث کلامیشه، نه کاری به اون نداره. خدا که نگفت احتیاط حرام است، تفضل کرد، گفت اگر اینجا که نمیدانی، موضوع را نمیدانی، فهم نکردی، ولو غلط در آمد، اقامت نمی کنم. خب اقامت نمی کنم. ولی کسانی که بخوان به مقامات برسن، یکی سو میگه من بحث جهنم نیست، من میخوام سلمان فارسی بشم. و تو اگه میخوای سلمان فارسی بشی، این چیزا هم باید برات مهم باشی. وقتی مهم شد، مثلا این جمله رو از امام قبلا نقل کردم، یه بار دیگه میگم چون جاش اومد. اینو همسر امام نقل میکنه، میگه که به حسابت یکی از بچه‌ها لاس نمیبره به دنیا اومده بود و اینا، ما وقتی که خلاصه اینو به قول امروزی از پوشک گرفتیم، اینو همتون میدونید دیگه، اونایی که بچه دارن تا یاد بگیره کجا به کجاست، آدم علم اجمالی به نجاست کل خانه پیدا میکنه. بعد میگه من این رفتم به اون بچه اصلا حالیش نیست، هر چه من چیز میکنم اینجا ندید اونجا سون. چی میشه تکلیف؟ امام میگه هر جا رو میدونی نجسه، نجسه، هر جا نمیدونی پاک دیگه، قاعده طهارت جاری میشه. فحص لازم؟ میگه نه فحص هم نمیخواد، هر جا دیدی نهیدی نهیدی پاک. بعد میگم یه روز من مفصل بودم، تو نمیدونی این چجوریه این بچه، این اصلا خیلی بدش خواهد، حالا نمیگه کدوم بچه شده، ولی به هر حال یکی شده، این خیلی اصلا تو باقی نیست، خیلی اوزاش خواهد. اینا رو هی گفتم و آخرش داره امام هم حرف خودش رو زد که هر جا میدونی نجسه، نجسه، هر جا نمیدونی پاک. گفتیم باش، گفتیم میتونم نماز بخونم، گفتیم نمازم میتونم. بعد فرداش دیم امام رفته سه دمپایی خریده، یه دمپایی صاف می‌ذاره رو فرش، یه دمپایی دو سه واسه دستش، یه دمپایی دیگه نماز از یه جانماز جدا کرده واسه خودش، نماز رو جانماز خودش می‌کنه. میگه من حد زدم که این یه ربطی با حرفای دیروز من داشته. دوباره رفتم بهش گفتم که آره این خرابکاری می‌کنه، این پاکه نیست، گفت هر جا می‌دونی نجس شده نجسه، هر جا نمی‌دونی پاک. گفتم یعنی می‌تونم نمازم بخونم؟ گفت آره همونجا نمازم می‌تونی. گفتم که بعداً معلوم شد که نجس بوده چی؟ گوه اگه بعد از فهم فهمیدی لاتان اعاده نمی خواهد، نماز درست. گوه اگه اجه بست تو چرا یه دمپایی خیلی جان خواهد؟ گوه من دارم احتیاط می کنم که آثار وضعی نماز صحیح را بهرمند، این بحث مقاماته، بهرمند میشم، ولی واجب نیست. حالا تو هم دوست داری احتیاط کنی؟ احتیاط کنی. گفتم یعنی جهنم میرم؟ گوه جهنم نمیدی نماز مقامات. اونی که میخواد به مقامات برسه، یعنی بحث فقط ثواب و عقاب نیست براش، او خواهی چیزا هم باید حساب کنه دیگه، از هر مغازه نباید خرید کنه، از هر رستورانی نباید بره، اینا رو باید، ولی کلیتا واجب نیست. براعت جاری میشه در جهل به موضوع، اگر غلط هم در آمد چون فصل لازم نبوده، عقابی هم نیست، نماز اعاده هم نداره. بخونید وقت زیاد گرفتشه. و من ما ذکرنا، از ما ذکرنا چی بود؟ من بیان ما ذکرناست، من عدم ترخیص. عدم ترخیص در چی؟ عدم ترخیص در جریان برات در شبهات حکمیه قبل الفصل. گفتیم قبل الفصل در شبهات حکمیه نمیتونه اصل جاری کنه، در شبهات حکمیه ظاهر میشود که فرق وجود دارد بین جاهل، منظور جاهل مقصر ها، جاهل مقصره، فرق وجود دارد بین جاهل مقصر به حکم و جاهل مقصر به موضوع. که المحکوم، المحکوم سمده کیه؟
جاهل
موضوع. جاهل مقصر در موضوع حکم می شود به صحت عبادت جاهل مقصر به موضوع، با وجود این که اون مکان در واقع چی بوده؟ قصری بوده. ولی ما تو جاهل به حکم رو نگفتیم. تو جاهل به حکم اگر بعد بفهمه نمازش باطل، مثلا مکان قصری نماز باطل، این نمیدونسته، این نباید نماز رو چیکار کنه؟ اعاده کنه، استحقاق هم داره. و جاهل به موضوع چنین صفت داره، این صفت جاهل به موضوعه، حکم میشود به صحت عبادت جاهل به موضوع بلغست، عبادت صحیحه و این فرزه در جاهل به موضوع حرمت واقعیه و انشاییه، چون حرمت واقعیه و انشاییه با علم و جهل من عوض نمیشه. من جاهل بودم منجز نشد، ولی اون حرمت واقعیه سرجاش هست. اثرش چیه؟ اثرش که اون مساله و مفاسده هست، ولو اقام و ترجزی بگید نیست، اما اون مساله واسه هست. احکام الله به اجماع شیعه اقتضاعاً انشاءاً فعلیتاً با علم و جهل ما تغییر نمی کنه. اما ترجزاً چرا؟ جایی که براءت بیاد محمد داریم اقام نمی کنیم، اقام عذاب اخری راضی رو بده، محمد نداشته باشیم اقام بشیم. این تمام مطلب بعد، نکته بعد. یه جاهل به حکم داشتیم، یه ناسی حکم داشتیم. یه وقت یه کسی نمیدونه اینجا قصبیست، این میشه جاهل به قصب. یه وقت یه کسی میدونه ولی فراموش کرده که این مکان قصبیست. مشهور فقها، حالا مشهور هم شد روشن، اکثر فقها فتواشون اینجوریه، در جاهل به قصب گفتن اگر جاهل به شبه حکمیه باشه نمازش باطل، مستحق اقام هم هست، چون باید تعلم میکرده. حالا ما گفتیم از همون زمان ترک تعلم اینا ظاهرش میگه گفتن هینل مخالفه و هینل عمل موجود نداری، اما جاهل به موضوع اگر بود گفتن نمازش صحیح، آدم نمیخواد چون فقط از اول لازم نبود. از الان که فهمید دیگه توی این مکان داخل، ولی قبل. اما تو ناسی که رسیدن فرقی بین حکم و موضوع نداشتن و کلن در ناسی اومدن فتوا به صحت دادن، در کل ناسی ها فتوا به صحت دادن، فرق نداشتن. شیخ میخواد بگه چرا فرق نمیذارید؟ همون فرق اینجا هم میاد. اگر نسیان حکم بوده باید فتوا مطلق بدید، چون حکم نباید فراموش میکرده، باید دقت میکرده. اما اگر نسیان بگید
موضوع
بوده، اینجا فتواه بگید صحتتون درسته. اون موقع از اون ور جریان علامه هلیست در ناسی کلن گفته باطلی، چه حکم چه موضوع، برعکس مشهور. پس اکثر فقها در جاهل البته بین موضوع و حکم تفصیل دادن، ولی تو ناسی بین موضوع و حکم تفصیل بگید ندادن و کلن حکم به صحت کردن. حالا قصد رو گفتم، حالا صبر کنم بیگم، حالا صبر کنی دقیقه، صبر ناسی، حالا یه دقیقه صبر. ناسی رو گفتم کلن بگید صحیحه در ناسی، بعد مقابلش علامه هندی گفته ناسی کلن باطله، شیخ میگه ناسی و جال مثل همه، بعد بین حکم و موضوع تفصیل بدید. اینو فهمیدید؟ مرحوم امام اینجا یک حرفی زده، گفته در صلات ما یه حدیثی داریم که بعضی جا نمیذاره کار به قاعده اصولی کشیده بشه. قاعده اصولی همین بود که شما گفتی، در حکم باید به استحقاق اقام بگیم، در موضوع استحقاق اقام نگیم، در حکم مطلق بگیم، در موضوع نگیم، چون در حکم فرض واجب بوده در موضوع نبود. ولی در خصوص صلات ما یه حدیثی داریم به نام لاتعاد، که این حدیث لاتعاد اصلا موردش نسیانه، یعنی در مورد کسی است که فراموش کرده. بعد تو این حدیث لا تا وقتی که از ناسی سوال میکنه میگه لا تا دو صلات الا من خمس، طهور، رکوع، سجدته، قبله، یکی دیگه بود وقت. بعد یه مخصص منفصل هم اضافه شده، تکبیرت الاحرام رو هم اضافه کرده. درست شد؟ رسبیت جزء مستثنیات لاتعاد نیست. چون جزء مستثنیات لاتعاد نیست و مورد لاتعاد هم نسیانه، لذا در ناسی رسبیت ما چه در حکم چه در موضوع فتوا به صحت نماز میبینیم. پس ایها شیخ، قول مشهور درسته، این که بین ناسی و جاهل فرق گذاشتم درسته، ولو از نظر اصولی و علل قاعده حرف شما بود نباید فرق داشتم، تو ناسی هم باید بین ناسی حکم و ناسی موضوع فرق میذاشتم، ولی چون روایت لا تعاد تو نماز وجود داشته و مورد لا تعاد نسیانه و خدمت شما عرض شد که قصد جز اون مستثنیات نیست، لذا ما همون فتوای مشهور رو میدیم، میگیم ناسی به قصد چه در موضوع چه در حکم نمازش اعاده نمیخواد، در که تو جاهل همون حرف اصولی رو میزدیم، همون حرف اصولی رو میزدیم. اما این حرف علامه حلی که در ناسی کلن فتوای بطلان داده چه در حکم چه در موضوع، واقعا وجهش معلوم نیست، قطعا نیست، در ذهن علامه بوده. ناسیه من یادم نیست، حالا اگرم باشه من یادم نیست. حدیثی که اینجا هست که امام هم میگه لا تعاده، بعد لا تعاد اصلا در مورد ناسیه، فرقی هم بین حکم و موضوع نداره، از این جد اطلاق بره. تو مستثنیاتش هم اسمی از قسمیت نیست. روشنه؟ بذار یه مثال دیگه بگم، حیفه ولی این عبارتمون امروز کم میشه، ولی چون بحثش بحث مهم نیست بگم. الان اکثر مردم گوش بده یاد بگیری، بقیه هم گوش بدن، اکثر مردم قرائاتشون درست نیست، اگر نگیم خیلی از طلاب هم درست نیست، درست یعنی درست درست نمیخونم دیگه، ولی خودشون فکر میکنن درست. نه همون اصل قرائات میگم، محسنات نمیگم، محسنات که لازم نیست، محسنات کسی داشت بهتره، نداشتم نداشت، نه همون اون چیزایی که معنا رو عوض میکنه، اصل قرائات میگم، مثلا اینو نمیدونم همزو اینا مخرجای اصلی، اکثر درست است، ولی خودشون فکر میکنن دارن درست میخونن، درسته؟ خودشون فکر میکنن درست. اینجا ما عرضمون اینه، اینجا شما خدمت شما مثلا رفته یادم گرفته، ولی اونی هم که به یاد داره خودش هم قرائتش درست نبوده. اینجا شما اگر میتونی قرائتش رو درست کنی برو درست کن، اگه نمیتونی اصلا صداشو در نیار یا وقتشو داری. چرا؟ چون این آدم وظیفش یادگیری بوده دیگه، رفته تو مسجد محلشون یادم گرفته، پس وظیفه خودش رو بگو، دقت کجا رو میگم، رفته یادم گرفته بوده درست یادش نه آدم، بعدم طبقا او داره الان نماز میکنه، چون وظیفه خودش رو انجام داده تکلیفا معذور. وزعنم حدیث لاتعاد میاد، قرائت جز مستثنیات نیست، پس وزعنم چیه؟ معذور اعاده نمی کن. بنابراین ولو واقعا نماز این نماز درستی نیست و واقعا معتیان به این مطابق و مأمورون به نیست و واقعا اون مصالح واقعی نماز رو به دست نمیاره، ولی لااقل معذوره و اقام نمیشه. اما شما اگه بری بهش بگی که فلانی قرائت درست نیست، همین که این اون اطمینانش ازش گرفتی شک براش ایجاد شد، شما حکمیست دیگه، حالا باید بره چیکار کنه؟ یاد بگیره. اگه الان دیگه نره یاد بگیره که معمولا رو نمیرن، از اینجا به بعدش دیگه نمازاش چی میشه؟ باطل میشه، معذورم دیگه نیست، هم اطمینانش از دست رفت هم دیگه معذور نیست، چون دیگه وظیفه‌شو انجام داده، ناشی از سوء اختیار خودش میشه. لذا کلا نماز، بنابراین برای اینکه اذیت نشه شو، بله اگه میتونی درست کنی، یا آدمی هست که میره درست میکنه، خب بهش بگی بهتره، چون بعد معتیون بهش هم مطابق با مأمورون به واقعی میشه، خب از این جهت دیگه آثار وضعی هم از دستش نمیره. اما اگر نمیتونه مسائل مبتلا به
مسئله رو میدونه که اینجا باید قرائت هم صحیح باشه، حالا استاد رو اینطور باید تلفظ کنه،
نه نه نه، شما الان بهش گفتی که تو مسئله مبتلا بهت رو تعلم نکردی، این الان باید حجت پیدا کنه برای اینکه تعلم کرد. تا حالا حجت داشت، اون آقا بهش گفته بود، آخوند محلشون هم بود، خب اینم حجت داشت عمل میکرد. الان که شما معارضه اون گفتی، اون حجیت نسبت مسائل مبتلا به از دستش بگو پرید، حالا باید به دنبال حجت جدید. رفت رفت، اگه نرفت که اونم نمیرن مشکل پیدا میکنه. لذا بعضی وقتا مثلا خیلی آدم میبینه قرائت غلطی میخونن، ولی خودشون فکر میکنن یه وقتی نمیتونه بخونه اون از بحث خارجه، مثلا قدرت داره، مثلا بلال که اشهد رو گفت اسد، نه قدرت داره، تعلم هم کرده، ولی خود اشتباه بهش گفتن. و این خلاصه میتونید درست کنید، بشه نمیتونید نگید، همین لاتاد اونجاست، این لاتاد خیلی از بابرکتی. به هر حال اینم اشکال امام بود، اینم اشکال امام بود که آقای شیخ درست اصولی هم درست میگی، ولی این که مشهور اشکال میکنی که چرا اینها توی ناسی بین قاصر و مقصر و موضوع تفصیل ندادن، این اشکال وارد نیست. بخونید، نعم شیخ اینا میگه یبقل اشکال، یک اشکالی باقی میمونه در ناسی. اشکال چیه؟ مشهور تو جاهل بین حکم و موضوع تفصیل دادن، اما تو ناسی بین حکم و موضوع تفصیل ندادن. بگه این اشکال تو ناسی حکم باقی میمونه، چرا تفصیل ندادید؟ مخصوصا مقصرش، یعنی اونی که نسیانش ناشی از سوء اختیار خودشی، میتونست تحفظ کنه، نکرد، فراموش کرد. خب این ناسی مقصره، چرا اینجا بین موضوع و حکم بگید فرق نذاشتی؟ در حالی که برای تأمل در حکم عبادت کی؟ ناسل حکم مجالون، برای اینکه ما تأمل کنیم که عبادت ناسل حکم درست باشه جای اشکال داره، چون ناسی حکم ماست، حکم باید میرفته یاد میگرفته، چرا تقصیر کرده که حکم را بگید فراموش کردید؟ باید تحفظ میکرده، رساله میخرید بغلسش، یا هر از گاه مسجد میرفت، بالاخره نباید تقصیر میکرد. ما میگیم ما شمیل باید تقصیر بده، چرا مشهور تقصیر دادن؟ چرا همون تقصیر رو که تو جاهل گفتن تو ناسی بگید نگفتن؟ بلکه تأمل بعض فقها ها که علامه هلی باشه، حتی در ناسی موضوع، یعنی اصلا از اون ور افتاده، گفته هم ناسی حکم عبادتش مشکل داره، هم ناسی موضوع. چرا اشکال کرده؟ گفته ترخیص شرعی به جهت غفلت معلوم نیست، ترخیص نداره. ففهم، حالا این که میگن از امام گفتم، من نمیتونم بگم منظور شیخ از ففهم این بوده، شاید این نبوده، من در قلب شیخ نبودم، ولی این حرف حرف درستی است که مرحوم امام داره، که دقت کن که ما در خصوص صلات حدیث چی رو داریم؟ لاتعاد رو داریم، و مورد لاتعاد اصلا نسیانه. بنابراین درسته که علل قاعده باید بین حکم و موضوع تفصیل بدیم، و در حکم چون باید یاد میگرفته یاد نگرفته بگیم استحقاق اقام داره، در موضوع بگیم استحقاق اقام بگید نداره، ولی چون در ناسی حدیث لاتعاد دارید، موردش هم نسیانه، قصف هم جز مستثنیات لاتعاد نیست، مثل تکبیرات احرام نیست که مقصد مفصل داشته باشه، لذا در نسیان تفصیلی نمیدهیم، مثل همون مشهور بگیم چه قاصرش، چه مقصرش، چه حکمش، چه موضوعش. ناسی قصفیت نمازش سیه، ناسی لباس نجس هم سیه، شیخ خود رو پرسیدی، اونم وچش همیده، چون لباس نجس جز مستثنات لاتعاد نیست، به خلاف ناسی وضو، وضو طهارت از حدثه، یا جنابه، اونا طهارت از حدث اکبره، اینها جز مستثنات لاتعاده. مثلا اگر کسی فراموش کرد وضو بگیره، فراموش کرد غسل کنه، یا فراموش کرد غسل درست چجوریه، اشتباهی غسل میکرد، بعد نماز خون اون نمازا باطله، باید اعاده بشه چون مستثنای لاتاره. ولی نجاست یا قصدیت یا جز مستثنات لاتار بگو نیستن، لذا لاتار میاد و ما حکم میکنیم به عدم لزوم اعاده ناسخ. این هم حرف امام تا من با یعیت امروز کمتر شد ولی مطلبش مهم بود. والحمد لله رب العالمین.
Hazır bu dikkat.